حاج آقای کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، عرض ادب و احترام محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان و شنوندگان عزیز دارم و امیدواریم این آستانه ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام بر همه پر از خیر و برکت باشه
ان شاء الله. و چه خوب گفت: صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد، تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. امروز اتفاقا میخواییم راجع به وحدت صحبت بکنیم و نکته های ناب و لطیف حاج آقای کاشانی عزیز و نازنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هفته وحدت که هستیم، تلقی از وحدت و تبیین مسئله وحدت خودش یه موضوع بغرنجیه در جامعه ما. سه تا تلقی از وحدت هست که دوتای اون رو شاید مثلا اگر نخواهیم هم جسارت کنیم بگیم شاید یه کمی درش تندی و کندی یا افراط و تفریط یا شبیه این هست. یه گروهی فکر کردن برای این که این مشکلات جامعه اسلامی حل بشه، برای این که این دعواها، کشتارها، قتلها، اتهام زنیها از بین بره، بهتر اصلا ما اختلافاتی که بینمون هست رو کلن کتمان کنیم، همه رو در هم ذوب کنیم، یا یکی در دیگران یا در دیگری ذوب بشه و یه چیز باقی بمونه. مثلا نادرشاه این کار رو سعی کرد بکنه، علمای شیعه و غیر شیعه رو جمع کرد، چند تا جلسه گذاشت و کنگره و گفت خب شیعیان فقط به همون فقه امام صادق بسنده کنن، در عقاید حق ندارن اظهار نظری خلاف دیگران بکنن. یعنی میخواست در واقع تشیع از بین ببره، البته مثلا ظاهر امر دلسوزی بود. کسان دیگه هم بودن اینو گفتن که ما تا وقت این که از بعضی از بخش‌های دینمون، مذهبمون کوتاه نیایم، این وحدت اتفاق نمیفته. طبیعیه که این امکان نداره.
یعنی وحدت به معنای این که تمام اختلافات رو بذاریم،
وحدت به معنای لغویش دیگه، بشیم یکی. این اصلا امکان نداره. و این مسئله نیست که بگیم یه مسئله تاریخ مصرف گذشته 1400 سال پیشه، رها کنیم همه رو بذاریم کنار. چرا؟ چون من که شیعه هستم، وقتی میخوام عبادت کنم خدا رو، با این نوع نگاه و آموزه ها باید بگم قربتن الله دارم این کار میکنم، لابد اینا رو حق میدونم و دیگران هم لابد مذهب خودشون رو حق میدونن. امکان نداره. و چطور میشه که ما این دوتا تفکر که با هم تفاوت دارن رو بخوایم به یکی تبدیل کنیم؟ همچین چیزی امکان نداره اصلا. و این مسئله تاریخ مصرف گذاشتم، چون عقاید ما هر روزه. من هر اینجا که نشستم با یه قصد و نیتی نشستم، در بیان مطالب، در مطالعه، در زندگی روزمره، این عقیده ما همواره ما ماست. یه گروهی پس دنبال این بودن که از بین ببرن. هنوزم رگه هایی در جامعه ما دیده میشه که مثلا فرض بفرمایید یه جاهایی که از عقاید مسلم تشیع دست بردارید تا وحدت رخ بده. ما میگیم همچین تلقی قطعا درست نیست، امکانم نداره، عملی هم نیست،
شدنی نیست.
شدنی نیست بله. که دینداران بگیم شما از مکتب و مذهبتون دست بکشید. یه نگاه هم هست از اون طرف بام افتاده و میگه اصلا به هیچ وجه، کلا هیچ تسالمی امکان نداره. دقیق می‌فهمم. این اصلا ما نمیتونیم هیچ مدل با هم کنار بیان. به اینها هم باید عرض کرد که خب اگر اینطوری باشه دو تا مشکل به وجود میاد. یکی اینکه قرآن کریم وقتی به اهل کتاب میفرماد که تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، خب بین مسلمان و یهودی و مسیحی آیا اشتراک بیشتره تا گروه های مختلف مسلمان؟ یعنی قرآن اونجا امر به یک چیزی که ممکن نیست میکنه؟ دقت میفرمایید؟ قرآن به یک چیزی امر میکنه که امکان نداره؟ اگر بنا رو بر این بگذاریم که ما کلن به هیچ وجه در موارد اختلاف بنا رو بر این که تعامل و تسالم با هم داشته باشیم نگذاریم، حتی میان شیعیان و میان غیر فرق هم دعوا میشه. تاریخ ثبت کرده که فرق مختلف اسلامی غیر شیعه در طول تاریخ چقدر همدیگر رو کشتن، پشت سر هم نماز خوندن رو حرام اعلام کردن، ازدواج کردن با دختر و پسر از دو مذهب غیر شیعی حتی حرام بعضیشون رو اعلام کردن، سرها بریده شده. از اون طرف ما همین امروز شاهدیم گاهی که بین شیعیان هم که وقتی همدیگر رو تحمل نمی کنن و فکر می کنن همه باید عین من فکر کنم، باید شما عین من فکر کنی در واجبات و غیر واجبات. این اختلافاتی که گاهی در بعضی موارد مثل ایام بعد از ماه صفر شما می بینید گاهی برخی از شیعیان هم با هم استکاک پیدا می کنن، این نشون میده که این تفکر این نباشه شیعیان با هم دعواشون میشه، غیر فرق غیر شیعه با هم دعواشون میشه،
اختلافات داخل مذهب،
یعنی بنا رو بر این بگذارن که به هیچ وجه نباید هیچ نوع تعاملی داشت، همه باید مثل من فکر کنن. اگر این توی زندگی زناشویی باشه اون زندگی میشه جنگ، بله. یک خلاصه جنگ جهانی میشه اون زندگی و بیچاره بچهای اون خانه. این دو طرفی که به نظر میرسه دو طرف خوبی تو ماجرا نیست. اون چیزی که فکر میکنیم تلقی از وحدت هست و سابقش هم از جمهوری اسلامی و مرحوم آیت الله بروجرد و اینها هم قدیمی تره، معنای وحدتی است که ما از اهل بیت دریافت کردیم. ببینید یه وقت میگیم وحدت یا تقریب، تقریب نزدیک کردن، دو تا مذهب و دو تا فکر به هم امکان نداره. شما نمیتونید دو تا فکر رو به هم نزدیک کنید، دو تا تفکر رو به هم نزدیک کنید، دو تا دین رو به هم نزدیک کنید. در یک مذهب نماز خوندن شکلش با اون یکی فرق داره، کدوم رو به چجور به هم نزدیک کنید؟ یعنی بگیم مثلا در ایستادن شبیه سمت راستی، در مثلا ذکر شبیه، اصلا امکان نداره همچین چیز. این وحدتی که صحیحه و ظاهرا تلقی میشه از اهل بیت به ما علیهم السلام رسیده چیه؟ اینی که این وحدت و تقریب بین مذاهب نیست، در واقع بین اهل مذاهب.
یعنی چی؟ فرقش چیه؟
اونجا هم داریم که یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، یعنی این که من و شما اگر از دو تفکر هستیم، حالا که میخوایم کنار هم زندگی کنیم، در زندگی یک رفتاری رو پیش بگیریم که کمتر به درگیری و مشاجره بکشه، نه اینی که من عقایدم رو از بین ببرم، حذف کنم، کتمان کنم. دقت میفرمایید؟ اهل دو مذهب، اهل دو مکتب،
یعنی رفتار ما،
اهل دو تفکر با هم به گونه ای رفتار کنن، اگر خودشون رو حق میدونن، من یه کاری کنم که مثلا حالا مثال میزنم، حضرت عالی اون فکر من علاقه من بشی، یا شما کاری کنید من فکر شما علاقه من بشن، طبیعتا من تحریک نمی کنید اعصابم خرد بشه لجبازی بخوام با شما بکنم.
یه رفتار مسالمت.
این وحدت به معنای که ذره ای از واجبات یا حتی مستحبات کم بشه نیست. اگر قرار باشه کی قبول میکنه که بگیم بخشی از واجبات مکتب تو حذف کن؟ او فکر میکنه، من اینطوری فکر میکنم که خدا واجب کرده دیگه، خدا واجب نکرده من عمل نمیکردم. اینجا مسئله وحدت بین اهل مذاهبه، یعنی به قول بعضی از بزرگان ما تعایش اسلامی، همزیستی اسلامی. که مثلا فرض بفرمایید که اگر در جامعه اسلامی دو نفر از دو تا فکرن، شیعه با غیر شیعه،
بله،
تو بازار هر کدوم جنس میفروشن، اون مسائلی که درباره سوق المسلمین هست در مورد او هم جاریه، او پاک محسوب میشه. اگر مثلا قربانی کنه میشه از گوشت او خورد. مثلا ازدواج معمولا اجازه میدن، اینو میخوام عرض کنم که همه فرق رو دارم عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید که اگر امنیتش به خطر بیفته از مرزش باید حفاظت کرد. یعنی ما میبینیم علمای ما سال صدها سال پیش وقتی بخشی از فرق مسلمین مثلا در عثمانی اون زمان که ترکیه امروزیه با اروپا داشتن درگیر میشدن میجنگیدن، مرزشون به خطر افتاد، علمای ما حکم به جهاد دادن،
برید دفاع کنید،
برید دفاع کنید از اونا، از جان و مالشون باید دفاع کنید، از ناموسشون باید دفاع کنید، ناموسشون محترمه، زندگی مسالمت آمیز. بعد از اون طرف فرمودن آقا این از دنیا میرن، به ما فرمودن چون ائمه ما بیش از دیگران ما رو امر به این کردن. در بین مذاهب اسلامی بیشترین ترویج این وحدت به معنای همزیستی مسلمانان، دلسوزی کردن برای همدیگه، محبت کردن، اسمشو میگذاریم برادری اسلامی. بعدن توضیح میدهیم برادری به معنای همفکری کامل نیست. این رو از ائمه ما یاد گرفتیم. اتفاقا سایر مذاهب خیلی وقتا کمتر به این توجه کردن. به ما فرمودن آقا اگر بیمار میشه همسایتون یا یه برادری در جامعه اسلامی شما میشناسیدش شیعه نیست، حتما برید عیادتش، اگه خدایی که از دنیا میره حتما برید تشییعش. مثلا فرض کنید جایی که اجتماع اونها هست در اجتماعاتشون شرکت کنید،
یعنی بین خودتون حسار و پرده و دیوار نکشید،
حتی در نمازهاشون شرکت کنید. ما در ما مثلا فرض کنیم تشیع میگیم امام جماعت باید عادل باشه، چی باشه؟ اونجا میگه نمیخواد بررسی کنی اونا، کسی که جلو انداختن شما برید در اجتماعشون شرکت کنید. دقت میفرمایید؟ این با اونها بر مانند برادر رفتار کنید، گرچه برادری ایمانی به معنای که ایمانتون مثل هم باشه ممکنه نباشه، در رفتار مانند برادر برادری کنید، دلسوزی کنید، همونطور که رسول خدا برای بت پرستا داشت خودش رو به کشتن مینداخت، خدا فرمود بس خیلی خودتو اذیت میکنی یا رسول الله، لعلکه باخ اون نفسک، چرا انقدر خودتو، خدا او رو میخواد نگهش داره، بس کی دلسوزه، حریصه به هدایت مردمه. مگه میشه شیعه اهل بیت حریصه به اگر من راهم رو راست میدونم هدایت دیگران نباشم؟ و این بدون توهین باید اتفاق بیفته.
بله.
من تا این مسئله سومی که با هم داریم گفتگو میکنیم این گونه نیست که حالا که میخواد همزیستی مسالمت آمیز رخ بده یعنی باید عقاید رو تعطیل کرد. اصلا اینطوری نیست. قرآن کریم که به ما دستور میدن به بت‌های بت‌پرستان دشنام ندهید، برای ما قصه های فراوانی از حضرت ابراهیم سلام الله علیه نقل میکنن که حضرت ابراهیم رفتن به ماه و خورشید، دیگران گفتن که من از افول کننده ها خوشم نمیاد. نقد کرد، نقد علمی کرد،
نه توهین،
ولی توهین نکرد. اگر بنابراین بود که نقد علمی هم فحش قلم داد بشه، اینجا باید بگیم معاذ الله حضرت ابراهیم به حرف خدا گوش نمی کرده. یا مثلا فرض بفرمایید که حضرت ابراهیم نسبت به بت‌ها اعلام موضع کرده اما فحش نداده. فحش دادن، بددهنی کردن، جسارت کردن، تحریک دیگران یه بحثه، عقائدمون رو مستدل و مستند و مؤدبانه بدون مجادله بیان کردن یه بحث دیگه است. اتفاقا شما اگه ببینید در این زمینه هیچ یک از فرق اسلامی بنز شیعه این کارو نمی‌کنن. شما کدوم یک از فرقا میشناسید که عقایدشون رو نگن؟ با صدای بلند بیان میکنن، در حالی که ممکنه بعضی از عقایدشون توهین ما تلقی هم حتی بشه ها، یعنی ما دوست نداشته باشیم توهین تلقی بشه، یعنی خوشمون نیاد. مثلا فرض بفرمایید که برخی از فرق و مذاهب اسلامی قاتل سید الشهدا که عمر سعد باشه رو ثقه ممکنه بتونن، راستگو بدونن و از اون روایت نقل کنن در آثارشون، خیلی برای ما اذیت کننده است. یا در کتاب صحیح بخاری ما افراد زیادی رو داریم که اینها ناسبیان هستند، این دشمن امیرالمومنینن، فحاش به امیرالمومنینن، لعن میکنن امیرالمومنین و معاذ الله، و در کتاب اونها هست. هیچ وقت ما ندیدیم اونها کتمان کنن از این مسئله. ما هیچ وقت ندیدیم که مثلا بخش همه رو عرض نمیکنم، مثلا فرض کنید نسبت به معاویه که با امیرالمومنین جنگیده بعضی‌ها نسبت به ممکن ارادت داشته باشن. پس اگر اعتقاد تعطیل نمیشه، شیعیان هم اعتقاداتشون رو مستدل و مستند بخوان بیان کنن، این اصلا توهین تلقی نیست. بله، بددهنی نباید کرد، به مقدسات دیگران فحش نباید داد، تمسخر نباید کرد، ولی نقد و علمی هست،
یعنی بحث میشه کرد،
بحث میشه کرد. حالا میخوام یه چیزی عرض کنم که خیلی روشن میکنه مسئله رو. رهبر انقلاب که بالاخره پرچمدار نظام اسلامی است و مسئله وحدت اسلامی رو ایشون داره تئوریزه میکنه، بیش از شاید 5 بار در عرض کنم پایگاه اینترنتی ایشون موجود، اگر جستجو کنن کلمه القدیر رو در این عرض کنم که
جستجو بکنید
در این پایگاه اینترنتی ایشون میبینید که میفرمان القدیر کتاب وحدت بخش. حالا چرا القدیر کتاب وحدت بخشه؟ در حالی که آقای شریعتی ما گاهی حتی ممکنه در تلویزیون خودمون نتونیم خیلی از جملات القدیر رو بخونیم،
بیان کنیم.
بله. یا من یه وقتی انشالله برای شما جملاتی از شرح نهج البلاغه رهبری رو که همین چند ماه پیش منتشر شده رو برای شما میخونم که شاید دیگران بگن اه تعجبه، چون فکر میکنن وقتی اسم وحدت میاد یعنی به هیچ وجه نقد علمی نباید کرد، دفاع از مکتب خود. اصلا اینطور نیست. داعیه دار اصلی وحدت هم نقد علمی میکنه، منتها چرا القدیر میشه کتاب وحدت بخش؟ رویکرد فرهنگی القدیر چیه که این کتاب میشه کتاب وحدت بخش؟ من حالا دو صدام مثال ان شاء الله میخونم. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه وقتی نگاه میکنن میبینن که مذاهب مختلف اسلامی نسبت به ما توهم دارن، یعنی یه چیزهایی رو بعضی از بدخواهان، دژخیمان حقیقتن، صفاکان حقیقتن، عرض کن بعضی شیاطین حقیقتن، اتهاماتی به ما شیعیان زدن که وقتی یه غیر شیعه اینو میشنوه منزجر بشه، حالش به هم بخوره، نسبت به ما احساس دشمنی بکنه. مثل این که مثلا شیعیان میگن این قرآنی که الان هست کامل نیست، در حالی که اگر کسی بین شیعیان زندگی کنه، تقدس قرآن، شبهای قدر، عرض کنم خدمت شما، زندگی عادی، شیعیان قرآن جلد دومی ندارن اصلا. چون همینجور تو بازار، جاهای عمومی راه برید بگید آقا قرآن شیعیان کدومه، همونی که همه کشورهای دیگه هم دارن میارن. یا مثلا فرض کنید بگن شیعیان ناراحتن امیرالمومنین باید پیغمبر میشده نه پیغمبر. انتظار شما اینو به هر عالم یا عامی از شیعه بگی تعجب میکنی که ما اصلا همچین چیزی به عنوان افسانه هم نشنیدیم. شیعیان امامی که امروز هستن اگر یه فرقه منحرف یه روز بوده به ما ربطی ندارن. الان تو دنیا مثلا به عوض میخوام گاف پرستم هست، دیگران که نباید جوابشو پس بدن. یعنی علامه امینی میبینه بهتانهایی به ما زده شده، حالهی ساخته شده دورو بر شیعیان که دیگران اونا رو میخوان نقد کنن. اولا برای اینکه یاد بدن چجوری باید بحث کرد، وقتی میخوان حرفی رو بزنن میگن خب از اون طرف شیعیان هم ممکنه توهم های نسبت به دیگر مذاهب داشته باشن. یعنی خیال کنن مثلا همه برادران غیر شیعه که امروز هستن همه طرفداران قاتل امام حسینه. نه آقا، یه عده قلیل اینطوری هست، دقت میکنی. یا مثلا فکر کنن که مثلا غیر شیعیان قاتل از زهرا رو دوست دارن. طبیعتاً اونها قاتلی بر حضرت زهرا نمیشناسن، مثل ما فکر ما میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدن، اونها اینطور فکر نمیکنن. یعنی ما فکر نکنیم که تمام مسلمانان غیر شیعه دشمنان اهل بیتن، اصلا خیلی از موضوعات رو نمیدونن.
بله،
دقت میکنید. ما نسبت به اونها توهم نداشته باشیم، با دلسوزی دینمون رو عرضه کنیم
و حرفامون رو بزنیم.
عرض کردیم پیغمبر اکرم برای بت پرستا دلسوزی میکنه، چطور میشه من دلم نخواد که زیر پرچم امیرالمومنین افرادی رو جمع کنم؟ اون طرف مقابل ما هم ما رو اونجوری که هستیم بشناسه، نه اونجوری که بعضی از شیطان ها به دروغ به او گفتن. لذا علامه میاد کتابی مینویسه که اصلا محورش بحث علمیه. یعنی رهبر انقلاب ما وحدت بدون بحث علمی رو وحدت نمیدونن، القدیر رو الهام بخش وحدت میدونن. که چه کنیم؟ که ما عقائدمون رو دقیق، مستند، مستدل، مؤدبانه بیان کنیم، اونها هم بیان کنن بدون توهین، که حالا من نمونه‌ای عرض میکنم، و بعد هر عاقلی از هر فرقه ای از بیرون مسلمین یا داخل مسلمین بحث رو ببینه عمل کنه و قیامت هم خودش باید پاسخ بده. دقت میکنید؟ ما وظیفه نداریم با دریل در کله مردم چیزی فرو کنیم. ما وظیفمون و ما علی رسول الله البلاغ المبین ما بله. اما این که ادهی فکر کنن نگو، نه نگو نداریم، باید عقاید بیان بشه ولی مؤدبانه، مستند، بدون فحاش.
پس تا اینجا وحدت یعنی این که حرفمون رو بزنیم، نه این که سکوت بکنیم. بگیم اگر سکوت بکنیم این وحدت رو تقویت میکنه.
دقیقا همینطور، اصلا وحدتی رخ نمیده. مادامی که ما نسبت به هم توهم داشته باشیم، اصلا
باید حرف بزنی که اون سوء تفاهم
برطرف بشه، اون وقت معلوم بشه چقدر مشترکات داریم و اون وقت زمینه برای تبلیغ و دعوت هم فراهم بشه. این نمونه رو ببینید، من یه چیزی پیدا کردم، یه اینفوگرافیک یا عرض کنم خدمت شما که امروز مطرح تو فضاهای مجازی و اینها که با داده ها و تصاویر و نمودار و اینا ادب اختلاف بین امت اسلامی رو یه وقتی منتشر کردیم، حالا انشالله تو این بسته مستندات و اینا هم منتشرش میکنیم. صدها مورد ادب در مباحثه یک شیعه با غیر شیعه یا یک غیر شیعه با شیعه که نمونهاشو الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید علامه امینی، ما اون وقت به این رسیدیم که برخلاف تصور غیوران شیعه، اونایی که در از مکتب تشیع دفاع کردن، اونهایی که در دفاع از مکتب تشیع تألیفات دارن، 40 سال 50 سال عمر گذاشتن، مثل مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، اینا قائل به این معنای صحیح وحدتن. عبارتشون در مجلد سوم، این القدیر آقا ترجمه خوبی نداشت متاسفانه، تا سالیان اخیر الحمدلله
این ترجمه خوبیه.
بله، این ترجمه جدید کتاب القدیر، و من با اینکه متن عربیشو داشتم خواستم این کتاب فارسی رو
چند جلد ترجمه؟
این کتاب 11 مجلده و بسیار پاکیزه ترجمه شده.
چه خوب.
و آقای ژرفا زحمتش رو کشیدن و عرض کنم خدمت شما بنیاد فرهنگی امامت هم منتشر کردن، سالها روش کار کردن.
خیلی خوب.
در مجلد سوم این چاپ فارسی، حالا من متن عربیش رو هم نوشتم، صفحه 402 مرحوم علامه امینی ببینید چی میفرماد، دقیقا همین موضوع میفرماد. همه شیعیان به جانها، خونها، آبروها، دارایی های مسلمانان احترام میگذارن. شما امروز میبینید ما در جمهوری اسلامی برای دفاع از مسلمانان حتی غیر شیعه در برابر مستکبرین گاهی هزینه میدیم.
بله.
اینجا علامه امینی قبل از انقلاب اینو نوشتن. بیان که میان سنی و شیعه تفاوت نه، یعنی وقتی میخوان جان و خون و آبرو و دارایی و اموال و محترم بشمارن، بین شیعه و سنی تفاوت نمیذاره.
اونجا دیگه بحث اسلامه. بله.
پس هرگاه مصیبتی برای هر یک از آنان پیش آید آزرده میشوند، یعنی ناراحت میشه از غم برادر غیر شیعه خودش. این علامه امینی قیور شیعه دارن میگه، که بعضی ها ممکنه متوهمانه فکر کنن کسایی که طرفدار وحدتن غیرت دینیشون کمرنگ شده، میخوان از عقاید کوتاهیان.
پرچمدار غیرت،
پرچمدار غیرت علامه امینی رحمت الله. بعد این عبارتش مهمه: شیعیان آن برادری اسلامی را که در قرآن کریم بدان تصریح گشته محدود به تشیع نمیدانند. یه برادری ایمانی داریم، یعنی ایمانمون مثل همه برادری اسلامی. عبارت علامه عربیش رو هم دو تا کلمه‌شو میخونم که عزیزان خواستن جستجو کنن، چون بگم اون در چاپ مشهور القدیر صفحه 373 از مجلد سوم هست. ایشون میگه: لم تقید الاخوة الاسلامية المنصوص علیها فی الکریم بالتشیع. برادری اسلامی قید به تشیع نخورده. شیعه و غیر شیعه، برادری اسلامی، همینی که عرض کردیم، یعنی از درد اونها ناراحت میشه، از خونشون دفاع میکنه، از جانشون، از آبروشون، آبروی و آبرو خودش میدونه. و این خیلی متاسفانه کم رنگه. حتی من میخوام بگم گاهی به خاطر بعضی تندرویان شیعیان این واضحات تولی نسبت به همون رعایت نمیکنه. پس وقتی رهبری میفرماد که القدیر وحدت بخشه، القدیر بر چه اساسی نوشته شده؟ القدیر بر اساس مباحثه دقیق محترمانه
و نقد منصفانه
و نقد منصفانه. و عرض میکنم خدمت شما که این سوال الان ممکنه مطرح بشه: آقا ما وقتی از وحدت میگیم یعنی عقایدمون رو تعدیل کنیم دیگه. وقتی ما میگیم بعضی وقتا، الان فرض بفرمایید که من با یه نفر میخوام معامله تجاری بکنم از یک فکر دیگه است، از یک اصلا دین دیگه است، ما اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا مثلا فرض کنیم میخوام یک جنسی، میخوام این لیوانو بفروشیم، اونجا میگیم آ وایسا 68 سال پیش بابا بزرگ شما یه چک تو گوش بابا بزرگ ما زده، بدون اینکه از این کتابیام، حتی اگه مثلا قرار از پدر بزرگ ایشون در دادگاه الهی یا دادگاه انسانی شکایت کنم، شکایت هم میکنم، ولی به ایشون چیکار نمیکنم، هی گوش زد نمیکنم، هی تحریکش نمیکنم،
ولی این حق رو برای خودم محفوظ میدونم.
بله، و سر جاش هم هست. حالا نکته اینجاست، آیا عقاید رو میخوایم تعطیل کنیم؟ این خیلی بحث کلیدی اینجای شریعتی. ببینید، ما یه بحثی داریم به عنوان عقیده، یه بحثی داریم به عنوان عمل. عمل فقه، عقاید اعتقادات و کلام. عقاید آقا هرگز تعطیل نمیشه. توحید هیچ وقت در هیچ زمانی نمیگن فعلا مثلا این کلیدشو بزن متوقفش کن فعلا تعطیل. هیچ وقت، هیچ لحظه ای انسان از توحید و فکر توحید بیرون نمیاد. هیچ وقت انسان حق نداره از ولایت اهل بیت خودش رو خارج بدونه. در عقیده
تعطیل پذیر
هر بله، هرگز انسان حق نداره نسبت بیزاری خودش از دشمنان اهل بیت ذره ای کم کنه در دلش. باید ما نسبت به دشمنان خدا، طاغوت ها، بت ها و دشمنان اهل بیت بیزار باشیم. توجه می‌فرمایید؟
بله.
کما اینکه نبوت اینطوریه، اعتقاد به معاد اینطوریه، این عقاید ماست. عقاید هرگز تعطیل نمیشه، هرگز. اما آیا من همواره باید این عقیده خودم رو فریاد بزنم در همه جا، در هر صورت؟ اینجا ائمه ما ما یاد دادن که نه، همه جا نباید. بله، تو حالت عادی طبیعتا من عقیده من بیان میکنم، با صدای رسا میگم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، اشهد ان علی امیر المؤمنین، میگم. اما آیا همه جا باید این رو بگم؟ مثلا فرض بفرمایید یه وقتی جناب عمار رو گرفتنش، گفتن که آقا شما عقایدتو بگو ببینم، اینجا نسبت به پیامبر مثلا نظرت چیه؟ خب اینجا اگه عمار حرفی میزد کشته میشد، اینجا عمار همه عقایدش رو نگفت. قرآن فرمود این مکره بوده، یعنی مجبورش کردن، همه عقایدش اونجوری که هست نگفته و تحسینش کرد.
و این همون چیزیه که ما بهش میگیم تقیه.
و اون چیزیست که ما بهش میگیم تقیه. این تقیه یه بخشش برای حفظ جانه. مثلا من در برابر یه طاغوتی برای اینکه سلامو نبره تقیه میکنه. یه وقتی برای مداراست، دقت میکنی، برای همون همزیستیست. من در یه جامعه‌ای دارم زندگی میکنم، اگر بعضی از عقایدم رو بگم ممکنه در اون جامعه دعوا رخ بده، منم نمیخوام جدال کنم، دعوا کنم. اینجا عقیده تعطیل نمیشه، من هر لحظه عقایدم هست، یک ذره یک ارزنم از عقیدم کوتاه
نمیام.
اما اینکه همواره آیا وظیفه شرعیم همین ابراز هست؟ خب ما میدونیم اعتقاد به توحید تعطیل نمیشه، ولی نماز گاهی دوچار بعضی از توقف ها میشه. برای بانوان ایامی نماز نیست، آیا در اون ایام بانوان توحیدشون هم تعطیل میشه؟
خالی از عقیده میشن؟
خالی اصلا. این عمله، روزه نمیگیرن، بعدن مثلا فرض کنید میگیرن. یعنی ایمان به خدا و اطاعت از خدا، استعانت از صبر و صلات از بمیرن؟ نه، الان عمله. مثلا فرض بفرمایید که من دستم زخمه، نمیتونم درست وضو بگیرم برای نمازم، توحیدم سر جاشه، عملم گاهی دچار توقف و محدودیت و تغییر میشه. دقت میفرمایید؟
بله.
مثلا فرض بفرمایید که مصلحت ممکنه یک جایی نباشه من همه عقایدم رو بیان کنم، نه به جهت اینکه از عقایدم میخوام کوتاه بیام، چون نمیخوام الان مسئله اصلی تر جامعه اسلامی هست. مثلا فرض بفرمایید، به شما نمونه عرض کنم، در صفین امیرالمومنین کسی است که در راه دفاع از عقیده خودش حضرت زهرا قربانی شده در راه امیرالمومنین. یعنی امیرالمومنین صلوات الله علیه به عقیده خودش چنان راسخه که پیغمبر اکرم این در واقع فضا رو ایجاد کرده که برترین فرد هستی فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش رو فدای امیرالمومنین میکنه. پس این موضوع مهمه دیگه، وگرنه مگه میشه که امیرالمومنین که اقل اوغلاس این کارو بکنه؟ ولی یه شخصی میاد در صفین میگه آقا یا امیرالمومنین این ایام بعد از پیغمبر اکرم چی شد؟ حضرت نگاه میکنه میبینید لشکر داره با دشمن میجنگه، هزاران هزار کشته دادن، خطر جانی برای صد ده ها هزار آدم دیگه هست.
بله.
الان بیان این فقط ممکنه در صفای حضرت که همه که شیعه نبودن، اکثریت مطلق شیعه نبودن به معنای اعتقادی امروز.
بله.
حضرت این بیان این حرف امروز به خطر جانی دیم الان جای این حرف هست؟ این خیلی سوالت الان جاش اینجاست. این به این معنی نیست که امیرالمومنین صلوات الله علیه اعتقادش رو از دست داده. در عمل گاهی مصلحت، تزاحم، شرایط دیگه، احکام ثانویه، تقیه، امثال اینها که فراوانه،
مثل همون 25 سال سکوتی که حضرت کردن،
این به معنی نیست که از عقیده دست کشیده،
مصمم و راسخ سر عقیده خودشون بودن،
این به این معنا نیست. ولی ممکنه الان مصلحت این نباشه، لذا اون وحدتی که ما میگیم وحدت، این به این معنی نیست که اعتقاد تو ابدا یک مو از اعتقادت اگر درسته و رفتیم از عالم شنیدیم تحقیق کردیم، ابدا ما حق نداریم جای خدا که نمیتونیم تصمیم بگیریم، کتابیم بگیم دو تاشو ولش کن، همچین چیزی نداره.
پس یه جاهای جای بحث منصفانه و دقیق و مستند و مستدله،
هر جا دیدیم زمینه بحث و مباحثه هست ما مرد مباحثه ایم و فرزندان دلیلیم، شاگردان امام صادق سلام الله علیه ایم که مرد مباحثه.
جای بحث نبود اونجا که باید سکوت کرد،
اونجایی که میبینیم اگر حرف بزنیم جنگ میشه، درگیری میشه، یا یه مسئله حساس و مهم موقتی هست مثل ماجرای صفین. همیشه حضرت در جایی نبود، اینجا حضرت بر نمیگرد راجع به صفیفه گفتگو کنه،
یعنی که روانشناسی رو میطلبه در واقع.
دقیقاً. برای همین بزرگتر میخواد جامعه اسلامی، رهبر میخواد جامعه اسلامی که الان تشخیص میده، همون فردی که تشخیص میده وحدت مصداق بارزش کتاب القدیر مرد غیور شیعه است که میفرماد ما باید همدیگر محترم بداریم و مباحثه کنیم، ممکنه یه جایی هم ببینیم آقا الان مصلحت نیست در یک جنگی که این موقت معمولا مثل صفین، مثل درگیری ما با اسرائیل، فرض کنید که در جبهه مبارزه با اسرائیل شیعیان لبنان با اهل سنت غزه با هم کنار همن، الان یه دشمن بیرونی اومده مرز جامعه اسلامی رو به خطر انداخته، اینجا جایی این که تو اون وسط جنگ با هم مباحثه کنیم نیست. ابدا نمیگن عقیدتون رو دور بندازید، دقت میکنین؟
نه، اینجا با همین فعلا
اینجا بنا رو برای نده، اینجا جای اون مباحثه نیست به خاطر یک زمان موقت مصلحت بالاتری. بازم تکرار میکنم مصلحت بالاتر چیزی از عقیده بالاتر نیست، این موقته، چون جان مسلمین در خطره. بعد که شرایط عادی شد
حالا بشینیم
در فضاهای حوزوی دانشگاهی مؤدبانه میشینیم بحثمون رو مطرح میکنیم، دقت میفرمایید؟ ما متاسفانه امروز میبینیم اگر کسی بیاد مباحثه علمی کنه، ادعی که این منطق وحدت بین مسلمین رو تشخیص ندادن، بگن آقا بحث اختلافی نکنید. آقا بحث اختلافی نباید با توهین و تمسخر و اختلاف افکنانه باشه، وگرنه ما حق نداریم که از ائمه جلو بزنیم، دقت میفرمایید؟ یعنی همون امیرالمومنینی که یا همون امام صادق که علیه السلام، امام صادق مثلا میفرماد که ما اصل هر خیری هستیم و تمام خیرهای دیگه از فرع ماست، حتی توحید. توحید نه حضرت حقا، توحید یعنی فهم یگانگی حضرت حق، بنا عرف الله. یعنی اصلا شما جای دیگه برید خدا رو نمیتونید بشناسید، لذا فهم شما از توحید هم از فروع ماست، فهم شما از توحید. بعد فرمود دشمن ما اصل هر شریه، تمام چیزهای دیگه فرعش، حتی شرک، یعنی این چیزی که شما به جای در خانه اهل بیت جای دیگه بری و درست توحید رو نفهمی. این امام صادق سلام الله علیه که بعد از هر نمازشون بعضی از دشمنان خدا رو لعن میکردن، موارد فراوانی از حضرت صادق سلام الله علیه داریم در تبیین دشمنان خدا، دوستان خدا، تولی، تبری. همین امام صادق سلام الله علیه میفرماد که خب اگر با غیر مسلم، با غیر شیعیان طرف میخواید بشید، حق ندارید هر جوری رفتار کنید. یه نفر اومد با یکی از شیعیان امام صادق شروع کرد بحث کردن، این عصبانی شد، اومد تند بشه، گفت تو چه شیعه امام صادقی هستی؟ من بدترش اینو به جعفر ابن محمد سلام الله علیه میگفتم، اصلا عصبانی نمیشد. وقتی منطق داره شیعه بحث میکنه،
و همین منطق باعث میشه که ابو حنیفه بره پای دست امام صادق علیه السلام بنشینه.
اصلا غیر از ابو حنیفه، شما وقتی شاگردان حضرت رو نگاه میکنید، جمعیت زیاد، یعنی امام صادق صلوات الله علیه، بعضی خیال کردن یک کلاس درس چند هزار نفره داشت، حضرت خیلی محدودیت ها داشت، اجازه این که درس رسمی داشته باشه نمیدادن به ایشون. ولی همینطور که شیعیان و شاگردان میومدن، جمعیت زیادی یه وقتی در کوفه، در مسجد بزرگ کوفه، بیش از 900 نفر صبح تا شب، ساعات مختلف و جاهای مختلف مدرسه درست کردن، میگن حدثنی جعفر ابن محمد. و این امام صادق صلوات الله علیه، اینا همشون که شیعه نبودن،
می اومدن
اگه قرار بود امام صادق یه غیر شیعه رو صدا کنه و ایشون رو تمسخر کنه، توهین کنه، اصلا جا نبود، برای اینکه اون معنی نداشت او بیاد شرکت کنه.
بله.
امام صادق صلوات الله علیه شاگردان زیاد غیر شیعه ای داشت، خب ولی عقاید رو هم از امام صادق ما یاد گرفتیم. یعنی اینو باید دقت کرد که بحث علمی سر جاش، انتقام گیری این همه جا بده. اگر پدر برای اینکه عصبانی شده میخواد خودشو آروم کنه، سیلی به فرزندش بزنه، یا حتی سیلی نزنه، یه هول بده فرزندش،
بله،
این حرامه. چرا؟ چون قصدش تربیت نیست، تشفی قلب خودشه. اگر من میخوام مکتبم رو ترویج کنم به شیوه اهل بیت، مؤدبانه بیام محاسن کلام اهل بیت رو بگم، اگر شما شیعه امام صادق بشی چه مزایایی داره، نه اینکه بگم الان یه چیزی میگم حالشو میگیرم، این مشکله. یعنی بعضی که متاسفانه اولیات دین رو نمیدونستن، خیال کردن که مثلا فرض کنیم حال دیگران رو بگیریم، طعنه به دیگران بزنیم، این ارزش داره. اصلا اینطوری نیست، ارزش اونه که ما به همون شیوه که اهل بیت تبیین میکردن، خودمون بیایم دین رو دینی که فهمیدیم تبیین کنیم، مشتریای در خانه اهل بیت رو زیاد کنیم، خوشحال بشیم.
خیلی خوب، همون کلام نورانی امام رضا علیه السلام، فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، که یعنی واقعا تمام تلاشمون هم توی مدت همین بوده، تو برنامه سمت خدا به عنوان یک راهبرد خیلی جدی که ما بیایم از زیبایی های کلام حضرات معصومین علیهم صلوات الله بگیم. و الحمدلله چقدر مشتاقان معارف زیاد شدن، از مذاهب مختلف هم الحمدلله مشتری پرپا قرص برنامه سمت خدا هستن. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خدا حفظتون بکنه. انشاءالله که هممون باشیم و در عصر ظهور اون اوج همدلی و محبت و یگانگی رو ببینیم حول محور امام زمانمون اجل الله تعالی فرجه شریف.
آنچه که تا الان عرض کردیم، من میخوام عرض کنم که در طول تاریخ اسلام خیلی از بزرگان شیعه و بعضی از بزرگان غیر شیعه به این پایبند بودن،
یعنی سیره علما و بزرگان ما بوده.
این ادب و احترام و بدون این که ما از عقایدمون کوتاه بیایم لازم نیست به دیگران جسارت کنیم. چند تا نمونه عرض میکنم و به خاطر اینکه تنگی وقت هست باقی شو در اون بسته مستندات انشالله منتشر میکنم. مثلا فرض بفرمایید مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان که تفسیر مهم می نوشتن و تا سالها این تفسیر که به نحوی تلخیص مثلا تبیان شیخ طوسی بود و بهش اضافاتی هم شده بود، تا صدها سال محور تفسیر شیعیان بوده، عالم تراز اول شیعه و تفسیر در واقع مهم شیعه. ایشون بعد از اینکه کتاب مجمع البیان رو می نویسن با کتاب کشاف زمخشری که از معتزله هست آشنا میشه. وقتی این کتاب رو نگاه میکنه یه چیزهایی در این میبینه، انصاف علمیش بهش میگه که با اینکه خب کسی که مجمع البیان مفصل تر از کشاف،
بله،
خیلی هم نکات مهمی توش هست، ولی این مرد خدا میبینه که در این کشاف نکات مهمی هست. تلخیص کشاف هم انجام میده، تلخیص کردن آقا کار شاگرده، ولی این مرد خدا نگاه میکنه در این کتاب حرفای خوبی هم هست،
نکتای خوبی،
این نکتا تلخیص میکنه، دلش آرام نمیشه. تفسیر دیگری مینویسه به اسم جوامع الجامع که امروز در بازار هست. در مقدمش نگاه بفرمایید، ایشون میگه من که مجمع البیان نوشته بودم ولی دیدم باید تفسیری بنویسم که نکات این جارالله علامه، جارالله زمخشری از این جهت که نزدیک عرض کنم در مکه بود، همسایگی خانه خدا بود، ببین با ادب میگه این جارالله علامه کتاب نوشته و من دیدم حیفه که نکات ناب او رو در یک کتاب دیگری نمیدم، باز تفسیر دیگری نوشتم که خلاصه ای از نکات مجمع البیان خودم جدا کنم و خلاصه از نکات این کتاب و تصریح هم میکنه، دقت میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید که از اون طرف ما میبینیم و عالم برجسته عامه از غیر شیعیان بیضاوی وقتی میخواد نامه بنویسه به علامه حلی میگه ای کسی که تو برترین مجتهد زمان ما هستی، دقت میکنی،
این اعتراف و این اقرار، بله،
انت امام المجتهدین، تو امام مجتهدان در روزگار ما هستی، دقت میفهمی، یا جمال الدین، ای که جمال دینی، کنیه یورومی، از توی سوالی داره.
این
ادبی که در دو طرف هست و بنده میخوام از کنم شیعیان همیشه پیش قدم در این ادب بودن. از این نمونه ها فراوانه، از این نمونه ها خیلی وقتا شیعیان کشته شدن، قتل عام شدن، ما هم در مباحث اون اشاره کردیم. وقتی یک پادشاه شیعی یک عالم از اهل سنت رو در یک جریانی میکشه، مرحوم محقق ثانی نوشتن که تا آخر عمرش پشیمان بود از اینکه کاش من زودتر اونجا بودم جلوی اینو میگرفت، نبوده ها، من حضور نداشتم، ای کاش من بودم جلوی این کارو میگرفتم. برای چی؟ برای اینکه شیعه منطق داره. حالا هزاران هزار عالم شیعه کشته شده، مرحوم علامه امینی یک کتابی داره به اسم شهدای راه فضیلت که شهدای شهید شیعه رو اسم برده و دیگران زیاد داریم در اینجا.
بله.
یکی از پادشاهان شیعه هم یه وقتی عالم غیر شیعه رو میکشه، اصلا برافروخته میشه محقق ثانی، ما چرا این کارو کردید؟ وقتی میشد گفتگو کرد، کاش بودم. رضا مرحوم خانساری که خودش هم خیلی آدم پرحرارت و غیوری هست، از اوشون نقل میکنه که میگه تا آخر عمر تأسف میخورد کاش من اونجا بودم، متوجه میشدم.
نمیذاشتم این اتفاق
نمیذاشتم. یعنی ما وقتی میتونیم حرف بزنیم، گفتگو کنیم، با منطقمون رو دعوت کنیم، نیاز به این کارا نیست. هیچ وقت در تاریخ، این از فضائل علمای شیعه است، تا به حال از بین علمای طراز اول شیعه که ما در واقع هر مکتبی رو باید به علمای اون بشناسیم،
بله،
نداریم که حکم به قتل غیر شیعه داده باشه به خاطر عقیدش یا نسبت به دشنام. همینطور عرض کنیم ادب و رعایت میکردن، موارد زیاد. ولی متاسفانه با ما معمولا در طول تاریخ خلاصه
خوب تا نکردن،
خوب تا نشده متاسفانه. متاسفانه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی. یعنی گاهی اوقات عقاید شیعیان رو حتی اگر کتمان میکردن تحمل نکردن. شما شهید اول رو ببینید، شهید اول کسی است که از علمای مهمی از غیر شیعه اجازه روایت داره، عالم طراز اوله، تازه در شرایطی هم هست که اهل تقیه هم هست، ولی گشتن عقیدهشو پیدا کردن و بعد ایشون رو بدترین شکل کشتن. همچین چیزی ما در تشیع ابدا بین علمای شیعه نداریم و به این افتخار میکنیم که شیعیان مکتب اهل بیت اینقدر منصفانه رفتار کنن. حالا حرفای زیادی داشتیم ولی چون فرصت نیست من یه جنبندی مختصر
بگم. بفرمایید خدا
حافظ. کردیم سه تا بحث اصلی داریم راجع به مسئله وحدت. بعضیا خیال کردن باید همه ادیان و مذاهب رو یکی کنیم که اصلا امکان نداره. بعضیا خیال کردن اصلا کلن هیچ وقت این جنگ تمام نمیشه. اصلا یه راه سومیه که از مکتب اهل بیت آموزش گرفتیم، قدیمی تر از جمهوری اسلامی و 50 سال 100 سال اخیره. اون چیز اون اینه که مسئله وحدت و تقریب بین اهالی مذاهبه، یعنی بین انسان هاست، بین مسلمینه، که شما باید کنار هم باشید، به هم اتهام نزنید، دشنام ندید، از مرز هم دفاع کنید، نرید با دشمنان اسلام هم دست بشید برای قتل یک دیگر. عرض کنم خدمت شما که آبروی هم دیگر رو محترم بشمارید. عرض کنم خدمت شما که پاک بدونیم هم دیگر رو.
واقعا یعنی اگر این کشورهای اسلامی با هم متحد می شدن، کسی جرأت نمی کرد چپ نگاه کنه.
امروز ما می بینیم
این جنایات اتفاق
امروز ما می بینیم بعضی از کشورهای همسایه ما با ما دشمنی می کنن و میگن متحد ما اسرائیله. قرآن راجع به این که شدیدترین دشمنی ها قطعا برای این گروه خاص از یهود که اینقدر دشمنن با ما و با ما اعلام جنگ میکنن دائما معرفی میکنه، اینا میگن متحد اصلی ماست. و این مسئله وحدت و همدلی بین مذاهب، نه بین اهل مذاهب، همزیستی مسالمت آمیز، برادری، مهربانی کردن، بدون اینکه بخوایم ذره از عقایدمون
کوتاه
بیان. بحث البته خیلی گسترده بود، خیلی از تیزرامون هم موند که دیگه انشالله سالهای بعد اگر عمری بود و توفیقی در این ایام.
و نکته نابی که حاجی کاشانی فرمودن از قول رهبر معظم انقلاب و اون که القدیر کتاب وحدت بخش واقعا، و اگر اینجوری باشه دیگه اون وقت ما میتونیم یه الگویی بگیریم و این بشه.
این اصلا وحدت سیده. بدون بحث دقیق و مؤدبانه علمی امکان نداره که دیگران فکر کنن حرف نزنیم و اینکه وحدت بشه چیزی امکان نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای کاشانی از شما. ما باید خداحافظی بکنیم، منتها این هفته ما قرار گذاشتیم از یکی از یاران خاص و ناب نبی مکرم اسلام یاد بکنیم، کسی که به نظرم حرم امام رضا که میریم، امام حسین، هر جایی، هر مشاهد مشرفه ای از حضرات اهل بیت بخوایم به ما سلمان شدن رو بخواه، یعنی واقعا اون عنایت و اون نگاه رو بکنن که به اون جایگاه رفیع برسیم. ما این هفته بخوایم راجع به جناب سلمان صحبت بکنیم، منتها وقتمون خیلی کوتاه امروز. آقای کاشانی حسن ختامی بفرمایند و انشالله در طول هفته بیشتر راجع به این شخصیت ناب و محمدی بشنویم انشالله.
جناب سلمان جوری است که اگر بخوایم راجع به جون حرف بزنیم، ساعت‌ها روایت از معصوم هست. همونطور که از لقمان خداوند و انبیا نقل قول میکنن و لقمان پیغمبر نیست، امام باقر سلام الله علیه بارها میفرمودند خدا سلمان رو رحمت کنه، اینطور میفرمود. امام معصوم
از قول سلمان
هر جا در تاریخ اسلام گفته شده مسلمین خطا کردن جز چند نفر، جز اون چند نفر استثنا که خطا نکردن سلمان. و پیغمبر خدا فرمود، خدا به من دستور داده که سلمانو دوست بدارم. سلمان گنجیه در روایات محمد، تمام نمیشه، دریای معارف و فضائله که به ته نداره. و بعد یه روزی داشتن بحث میکردن که تو کی هستی، تو عرب از کدوم تیره ای، تو از کدوم عشیره ای، و سلمان گفتن تو کی هستی، گفت من سلمان ابن عبدالله هم، من فرزند بندگان خدام. گفتن حسب و نسب چیه؟ گفت من یه زال گمراهی بودم، خدا منو هدایت کرد به برکت رسول خدا. پیغمبر تشریف بردن فرمودن سلمان، برتری افراد به این چیزا نیست، چون سلمان گفت تو حسب و نسب هم همین هدایت الهیه. پیغمبر فرمود برتری افراد به تقواست و تو برترینی. ائمه ما وقتی میخواستن ضرب المثل یک شخصیت برجسته رو بگن، بگن این فتح خیلی ویژه است، میگفتن فلانی سلمان زمان ماست، این ضرب المثله. و فضل ابن شازان که در بین کافه مردم، عموم مردم غیر از معصومین، برتر از او، فقیه تر از او تاریخ به خودش ندیده.
و ما اگه 10 درجه داشته باشه، اون درجه دهمش رو جناب سلمان فتح کرده دیگه. و خوش به حال ما ایرانی ها که مفتخریم به اینکه اهل دیار سلمان فارسی هستیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون، دعا بفرمایید.
خدای به حق سلمان محمدی ما رو از سلمان‌های دوره امام زمان ارواح نافدا قرار بده.
الهی آمین.
و توفیق زیارتش، خدمت در راه، شهادت در راه اون بزرگوار رو نصیب ما بگرد.
الهی آمین.